روز 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور سال 59، همان روزی که عراق حمله اش را به ایران آغاز کرد، به این کشور سفر کرده است. در این گزارش نوشته شده که عراق از مخالفان ایرانی خواسته تا در جبهه‌های نبرد پشت سر نیروهای عراقی حاضر شوند تا دول خود را در مناطق اشغالی تشکیل دهند. آقای تفرشی خود شخصا معتقد است که بر پایه اسناد بریتانیایی شاپور بختیار در این مقطع با صدام همکاری می‌کرده است.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره. یک فاز در آستانه حمله و در آغاز حمله به ایران است که به نظر میاد که این جای بحثی نداره و این که به حال حمله به ایران میتونه کمک بکنه به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تردیدی نیست. حتی بختیار در مصاحبه با بی‌بی‌سی میگه که ما با همه کسانی که به سرنگونی حکومت مله‌ها کمک بکنن همکاری میکنیم، اختلافاتمون هم با صدام حسین اگر داشته باشیم بعد از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی حلش میکنیم. بنابراین این مسئله کاملا آشکاره و خودشون اصرار داره که بگه با صدام حسین همکاری داره علیه حکومت ایران. در آغاز جنگ مسئله تقریبا بدیهیه، ولی چیزی که وجود داره مورد اختلاف اینه که بعد از گسترش یافتن و کشمکش پیدا کردن جنگ و در واقع فرسایشی شدن جنگ هست که به نظر میسه که هم کشورهای عربی و هم گروه های مثل دتو بختیار و ارتش اویسی به تردید میفتن تا این جنگ شدنی هست، پیروز شدنی هست و به نتیجه میرسه و اساساً در جهت منافع و مسائلی که اونا بهش اعتقاد داشتن هست چه نداری در پیش زمینش و آغازش من تردیدی ندارم. در ادامهش میشه این بحث مطرح کرد که شواهدی داریم که در ماهای بعد مثلا در 6 ماه بعد از جنگ بختیار شروع کرد به مخالفت با جنگ و گفت جنگ باید تموم بشه و خانه جنگ، ولی این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. دو مرحله رو داریم.
مهمتر از شکل رابطه شاپور بختیار با صدام حسین یا همکاری احتمالی او با رهبر بدنام عراق، پرسشی که از نظر منتقدین اهمیت بسیار دارد این است که توصیه های احتمالی بختیار به صدام در تصمیم گیری او برای حمله به ایران تأثیری داشته یا که صدام در هر صورت به ایران حمله می کرد. مجید تفرشی به این سوال چنین پاسخ می دهد.
من معتقدم که توصیه ها و مشورت های بتو بختیار و ارتش اویسی به حکومت صدام حسین برای حمله به ایران حتما موثر بوده، در کنار توصیه‌ها و مشورت‌های کشور عربی و یا چراغ سبزهای آشکار و پنهان کشور غربی. ولی اینکه آیا این چقدر تاثیر داشته نمیتونم الان ارزیابی بکنم، برای اینکه یکی از عناصر و عوامل حمله به صدام حسین به ایران توصیه‌های دکتر بختیار بوده، کمان که اگر این توصیه هم نبود صدام حسین همیشه در سودای فتح ایران، در سودای کنترل کامل شط العرب، در سودای اذن احلال ایران یا اذن احلال قدرت منطقه ایران بود. از زمان شاه سودا رو داشت، چیز جدیدی نبود. ولی به نظر میرسه که مشورت های از دست مشورت های دکتر شاپور بختیار در واقع صدام رو تشجیح کرد و متقاعد کرد در زمان بندی این حمله و در اینکه انجامش بسیار توجیه پذیره و به طور منطقی پذیرفت که این کار انجام بده، وگرنه در اصل قضیه صدام حسین تصمیم کشی گرفته بود در این که کی انجام بده و توضیح باشه که زمان مناسبی برای اون کی هست، برای این مسئله کی هست و در واقع تردیدها رو کنار بذاره. به نظر من نقش دکتر بختیار خیلی قابل
اما در مقابل این اظهارات دوستداران بختیار تمامی این اتهامات را رد می کنند و می گویند او هرگز به صدام مشورتی برای حمله به ایران ارائه نکرده است. سیروس آموزگار یکی از این افراد است.
این اصلا شایعه مطلقه. سفری که آقای دکتر بختیار به عراق کرده است اصلا ربطی به جنگ نداشت. هیچ جنگجویی هم اسرار جنگی خودش رو قبلا به کسی نمی گوید، ولی اون برای این بود که امکاناً بتونه یک رادیویی اونجا راه بندازد که بالاخره راه انداخت، برای اون رفته بود. اما ادامه جنگ عراق، حتی شروع جنگ عراق هیچ ربطی به دکتر بختیار نداشت و همه میدونن که به تحریکاتی که آقای خمینی میکرد در داخل ارتش عراق و با تکیه به شیعه هایی که در اون منطقه بودن مقدمه جنگ شد اون رو که همه میتونن. آدمی هستن مثل دکتر بختیار با اون شور و وطن‌پرستی خودش، شما فکر کنید که میتونه مثلا پیشنهاد بکنه که آقا حمله کن؟
منوچهر رزمارا دیگر دوست بختیار حتی پا را از این هم فراتر میگذارد و میگوید بختیار از صدام خواسته بود که به ایران حمله نکند.
بارها به صدام با سوده اینه که دو مرتبه اکتاد بود که شدیدن مخالفت کرده بود با صدام حسین که به ایران حمله نکنه. بهش هم گفته بود که در موقعی که یک مملکتی در حال انقلابه، حمله هر مملکت دیگری از خارج درست آب میبره به آسیاب این انقلابیون و با این احساسات ناسیونالیستی ملت ایران شما راه غلطی میدید.
اما با این حال سیروس آموزگار به توصیه های اشاره می کند که از سوی بختیار در اختیار صدام حسین قرار می گرفته که اگرچه به گفته او برای حفظ جان ایرانیان در جریان جنگ بوده، اما خود شاهدی است که به هر حال توصیه ها و مشورت های از سوی شاپور بختیار در اختیار صدام حسین یا حکومت عراق در جریان جنگ قرار می گرفته است. به گفته آموزگار بختیار به عراق توصیه کرده که چگونه درآمد ایران در آن دوره را کاهش دهد.
یک بار هی مرتب به شهرهای مختلف ایران حمله میکرد و دکتر بختیار در یکی از صحبتاش گفته بود که آقا چرا آدم میکشید؟ شما میتونید به راحتی جلوی درآمد ایران رو با بمباران خاک به دست بیارید. همه گفتن که بله، آقای دکتر بختیار پیشنهاد کرده است که برید به خاک رو بزنید. اون چی که دکتر بختیار میگفت اونم به صورت یک دیسکور این بود که آقا شما بشین که آدم بکشید، خب برید یه دستگاه رو بزنید، اون که اون به خاطر این بود که ایرونی کشته نشه. ولی چقدر بزرگ کردن.
آموزگار همچنین تایید می‌کند که بختیار با پیشنهاد تشکیل یک حکومت مستقل از جمهوری اسلامی در مناطق اشغال شده روبرو بود که البته نپذیرفت. اما او می‌گوید این پیشنهاد نه از سوی دولت عراق بلکه از سوی گروهی در داخل ایران به بختیار ارائه شده بود.
به آقای دکتر بختیار پیشنهاد شد که بره در یک قسمت ایران یک حکومت آزاد تشکیل بده، در دو جا، یکی در خوزستان یکی در بلوچستان و اون طرف ها. داخل، از داخل ایران پیشنهاد کرده، نپذیرفت دکتر بختیار، چون که گفت این حتما باید این منطقه آزاد به وسیله یکی از کشورهای خارجی در اونجا گذاشته بشه، این حکومت آزاد تحت تاثیر اون قرار میگیره که این برخلاف نظر کلیشون بود.
هر قدر که مسئله همکاری شاپور بختیار با صدام حسین از سوی دوستانش زیر سوال میرود، موضوع رابطه مالی او با رژیم عراق مسئله ای نیست که هیچ یک از اطرافیانش آن را تکذیب کند. این کمک ها که پیش از آغاز جنگ ایران و عراق آغاز شد در تمامی سالهای جنگ و به گفته منوچهر رزمارا تا جنگ کویت ادامه داشت. ضمن اینکه به گفته عباس میلانی کمک های مالی که بختیار دریافت می کرد به عراق هم خلاصه نمی شد.
آمریکایی‌ها در یک مقطعی کمک کردن، در این حد شواهد هست، ولی این که چقدر بوده، به حال یه مقداری از ایرانی‌ها کمک کردن، آدم اینها رو میشنوه، ولی ابعاد دقیقش بر من روشن نیست، ولی به هر حال پول قابل ملاحظه‌ای داشتی برای اینکه برای ماها کابینا شده، از مهاجرت تشکیل میداد، یه هیئت نسبتاً پر شماری در دفترش، در روزنامه‌اش، در رادیوش کار میکردن. یعنی آدم میتونه تصور بکنه که بودجه قابل ملاحظه‌ای داشت.
حمایت مالی صدام حسین از شاپور بختیار یکی از پر انتقادترین بخش‌های کارنامه سیاسی اوست که در همان زمان حتی برخی از نزدیکترین همکارانش نیز به آن واقف بودند و بر اساس روایات بسیاری ناراحتی‌های خود را از این مسئله به او می‌گفتند. مهران کلبادی می‌گوید:
من یه بار شاهد بودم شادوان میرفندرسکی که وزیر سابق خارجه دکتر بختیار بود در پاریس، من بودم، دکتر بختیار بود، میرفندرسکی بود و خود من، و میرفندرسکی گفتش که این وزنه ای که به پای شما بسته شده، درست اصطلاحش این بود، گفت این وزنه ای که امروز به پای شما بسته شده، این وزنه رو از پاتون باز کنید، بندازین دور و اثر عراق رو ول بکنید. دکتر بختیار گفت اگه ما مورد ایران کاری بکنیم نیاز به کمک مالی داریم و شما کشور دیگه ای پیدا بکنید که به ما کمک مالی بکنه، به شما بلافاصله تمام روابطم با عراق قطع میکنم.
بختیار اما مصر بود که کمک های مالی صدام حسین را بدون هیچ شرطی دریافت میکند و این پول را وامی توصیف میکرد که وقتی جمهوری اسلامی سرنگون شد و او در ایران به قدرت رسید به صدام پس خواهد داد. آیا این توضیحات برای اطرافیان او نیز قانع کننده بود؟ منوچهر رزما را چنین پاسخ می‌دهد:
ظاهر قضیه و باطن قضیه برای یه نسل مثل شما یه چیزیست که نمیتونید، حقم دارید که یه کسی که آمده با یه آدمی بفهم با اون شناختی که از یه آدمی مثل صدام دنیا داره که به ایران حمله کرده و ایرانی‌ها رو داره میکشه، یه نفر از این کمک بگیره برای نجات ایران. این خیلی لقمه خیلی قابل هضم کلفت، ولی واقعیت قضیه اون چی که بختیار گفت اینه که من برای مبارزه با این نظامی که دشمن خونی ایرانه و ایران رو داره نابود میکنه، من برای مبارزه با این نظام و جمهوری اسلامی و این اسلام سیاسی و این انتگریست اسلامی و این فدایان اسلام از هر کسی کمک میکنم. دلائلی که دکتر بختیار آورد من راضی میکنه، ولی اخلاقی بودنش رو نه، چون از کدام در یکی دو تا جلسه اون جلسه شورای مخصوصی که ما با بختیار داشتیم هر چهارشنبه تشکیل میشد، دو سه بار این مطلب اونجا مطرح شد. توجه کردی خود ما ناراحت بودیم، ولی میدونی مثل یه آدم مریضی هست که بهش یک دوایی میدن که بسیار تلخه ولی لازم به نظر میرسه، ولی اخلاقا نه، روحا ناراحت.
بختیار اگرچه از فردای کودتای نافرجام نوژه عمده فعالیتش به سخنرانی‌های انتقادی و تبلیغات رسانه‌ای رادیوهایش خلاصه شده بود، اما کمک‌های مالی صدام حسین را تا جنگ خلیج فارس در سال 1369 دریافت کرد. در آن جنگ عراق به دلیل اشغال کویت با مقاومت سرسختانه یک ائتلاف بین المللی روبرو شد. شکست در این جنگ با تحریم‌های گسترده بین المللی پیوند خوردند و این کشور در یک بحران اقتصادی عمیق فرو رفت و از اینجا بود که کمک‌هایش به شاپور بختیار نیز متوقف شد. اندکی بعد، در حالی که به نظر می‌رسید شاپور بختیار بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده و احتمال به قدرت رسیدنش در ایران از هر زمانی کم رنگ‌تر است، او در منزلش در پاریس ترور شد. این ترور به زندگی سیاستمداری پایان داد که تصمیماتش بر بخش مهمی از تاریخ کشور ایران تأثیری عمیق گذاشت. ایرانی که می گفت عاشقانه دوستش دارد و آرزو دارد برپایی یک نظام دموکراتیک و سکولار را در آن ببیند. اما حتی نزدیکترین یاران و دوستانش در دهه پایان عمرش از عملکردش در سال 57 و بعد از آن به تندی انتقاد می کردند و فراز و فرود زندگی پرماجرایش قضاوت درباره او را دشوار کرده است. حالا که 25 سال از ترور شاپور بختیار گذشته، برای برخی او یک سیاستمدار سوسیال دموکرات و هوشمند است که در بزنگاه انقلاب اسلامی برخلاف جریان آب از خطر حکومت روحانیون سخن گفت و آنچه را به طعنه دیکتاتوری نعلین میخوان پیش بینی کرد. برخی نیز معتقدند که چه در جریان انقلاب و چه بعد از آن بختیار رفتاری جاه طلبانه از خود نشان داد و رابطه مالی دراز مدتش با صدام حسین را چونان لکه ننگی بر کارنامه او ارزیابی می کنند. در این روایات متناقض او برای برخی قهرمان است، برای برخی ضد قهرمان، برای برخی میهن پرست است، برای برخی خائن به وطن. گروهی او را می ستایند و گروهی دیگر به تندی نقدش می کنند. تاریخ اما بختیار هر دوی این گروه ها را در دل خود جای داده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.